بدجلد دو ارتش سری، کارگردان پیمان قاسمخانی. 19 سینما شهر قصه، کارگردان کیوان علی محمدی. 21:30 تومان، کارگردان مرتضی فرشباف. سینما فجر اسلام شهر سالن 1. 16:30 آبادان 11:60 کارگردان مهداد خوشبخت. 19 آن شب، کارگردان کوروش آهاری. 21:30 پوست، کارگردان بهمن ارج بهرام ارج. پردیس آزادی شهر قصه شهر فرنگ. 17 عامه پسند، کارگردان سهیل بیرقی. 19:30 من میترسم، کارگردان بهنام بهزادی. 22 قصیده گاو سفید، کارگردان بهتاش صنایع ها. سینما گالریا 17 روز بلوا، کارگردان بهروز شعیبی. 19:30 لباس شخصی، کارگردان امیر عباس ربیعی. 22 دوزیست، کارگردان برزو نیک‌نژاد.
خب خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید. اما اجازه بدید در این بخش خدمتتون عرض کنم که لام 9 فیلم برتر آرای مردمی تا به امروز در جشنواره به چه ترتیبی بوده. تا دیروز 10 فیلم داشتیم که سکام حبس از این لیست خارج شد و 9 فیلم باقی موندن. فیلم هایی که آرای مردمی رو تا روز 4 به خودشون اختصاص دادن تا به الان درخت گردو، آبادان 11:60، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد جلف دو، روز صفر و خروج هستند.
پرده نقره‌ای رنگ سینما میزبان شماست در عصر من.
38 جشنواره فیلم پنج
ارتش سری انتخاب شد برای جشنواره پنج تو بخش مسابقه.
بله،
به نظرم مزخرف‌ترین کار دنیا اینه که آدم ادای روشنفکری در بیاره.
سالی 7 هر کدومش مسافر خارج از کشور میره.
برو گوشو بیرو گفتم.
با توفیقی چیکار کرد؟
توفیقی آدم انگلیسی بوده، خودت هم خوب می‌دونی یاسر ادا در نمیاد.
خواستی قسمو درو بخورم؟ خواستی پانم سر قسمم؟
میره همیشه پراید میشه من داری بزن.
بچه پول در میاری داری خرج این بریا می‌کنی.
ولی من دوست داشتم همینجوری نگاهش کنم. دلم می‌خواست دیر
رسم. شما فکر کاری چی این داستان؟
توی این خونه هیچ کس اون یکی رو دوست نداره.
من همین رفت آمده باراشگاه شما رو میبینم.
تا قرون آخرش حروم
شد. 38 جشنواره فیلم پنج
همراه با رادیو جوان.
عصر من.
ویژه برنامه عصر من رو میشنوید از پردیس سینمایی ملت. 38 جشنواره فیلم فجر. اما به اتفاق جناب آقای امیریال ارجمند همراه هستیم با سرکار خانم دکتر محمودی، مدرس دانشگاه و کارشناس سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگان خوب این برنامه و خیلی خوشحالم از اینکه جشنواره رسید به اواسط کار خودش و ما حداقل یه چند تا فیلم دیدیم.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. من فکر میکنم جناب ارجمند ما در مورد فیلم درخت گردو صحبت کردیم، با هم نظر خانم دکتر رو هم بشنویم در مورد.
چون زیاد صحبت کردیم خیلی خلاصه خانم دکتر راجع به درخت گردو صحبت کنن که بیشتر به دوزیست بپردازن که نه شما دیدید نه من دیدم.
بسیار خوب، بفرمایید. خواهش میکنم خانم دکتر.
درخت گردو به لحاظ موضوع و دغدغه‌ای که کارگردان داره، چیزی که از آقای مهدویان دیدیم به لحاظ پرداخت به مستندهای توصیفی قابل تقدیره به لحاظ موضوع. و نکته‌ای که برای من یعنی در ذهن من تداعی شد تابلوی گرنیکای پیکاسو بود و این واکنش هنرمندانه او که بعد از اینکه از کشور خودش خارج شده بود و در پاریس بود، وقتی شنید که یک حادثه ای اینچنین اتفاق افتاده نسبت به
بمبارونی که تو لهستان شد،
بله در اسپانیا و اینکه یک کودتایی اونجا به وجود اومد، یک جنرال فرانکویی برای اینکه تست بکنه ماشین‌های جنگیش رو و ببینه که چقدر این بمباران میتونه تلفات داشته باشه، دقیقاً همین اتفاقی که در حلبچه یا این اتفاقی که در سردش افتاد که یک تست جنگی بود برای اینکه بدونن که یه همچین در حقیقت
ابزار جنگی رو امتحان کنن،
ابزار جنگی چقدر میتونه کشته داشته باشه. من رو خیلی به فکر فرو برد از این جهت که یک هنرمندی میاد از یک بستر نمایشگاهی در پاریس که یک نمایشگاه سنتی هم هست استفاده میکنه برای اینکه یک غرفه‌ای داشته باشه، غرفه‌ای به نام اسپانیا، و از اون استفاده میکنه برای اینکه یک تابلوی نقاشی دیواری رو در حقیقت اونجا به تصویر بکشه و همدردی بکنه با مردمش. دیروز داشتم وقتی درخت گردو رو میدیدم به این فکر میکردم که هنرمندان و دوستانی که در عرصه رسانه فعالیت میکنن چقدر به لحاظ اخلاقی مسئولیت دارن. پیکاسویی که ما میشناسیمش فقط با کارهاش و هنرش، در همون روزهای جنگ اسپانیا میاد و یه سری اچینگ رو چاپ میکنه و با مردمش همراهی میکنه، در اچینگ ها خودش رو همراه مردم میدونه و این چاپ های هنری رو به وسیله هلیکوپترها و هواپیماها در سطح منطقه پخش میکنه. این تمام ابزاریه که او داره. به هر حال نشون به یک واکنش نشون دادن به یک واقعه مهم تاریخی توسط یک هنرمند، حتی اگر چندین سال از اون گذشته باشه، یک حادثه قابل تقدیره. گرنیکا یا گورنیکا امروز جز یکی از بزرگترین آثاری هستش که در دنیا داره نمایش داده میشه. امیدوارم فیلمسازان بزرگ ما و فیلمسازانی که دغدغه‌مند جامعهشون هستن برسن به اون جایی که یک تابلوی بزرگی شبیه گرنیکا بیافرینن. که
این نکته داره، عذرخواهی میکنم، یه نکته داره اون تابلو، این که ما شبیه هیچ تابلویی هم نیست این تابلو، کما اینکه چشم هایی که ما میبینیم چشم ها در یک سطح قرار میگیرن، تمام صورت ها و تمام تصویرها یک بعدی کشیده شدن تمام، و این نکته خلاقیت برای اون اتفاق دهشتناکی که داره از ترسیم هایی میخوام بگم هنرمندش خلاق هم بوده در اون تابلوش، که نمیدونم شما مهدویان رو تو این خلاق میبینین توی این
اون تابلویی که شما میفرمایید و من راجبش عرض کردم، تمام قهرمانان زندگی چند دهه پیکاسو رو در خودش داره. اون سوارکاری که همیشه در طراحی‌ها و پیش طراحی‌هاش وجود داشته در ناخودآگاهش، اون گاو و اون اسبی که همیشه حضور داشتن و اون قربانیان، همش یک جا با تمام اون چیزهایی که جزهایی که پیکاسو دوستشون داشته در این تابلو حضور
فریادها
پیدا
اون کودک ها.
بله بله، و هر کدومشون یک از حالت نشانه در میان و به نمادی که بله. مربوط به خود پیکاسو هست تبدیل میشه. امیدوارم این اتفاق در مورد کار آقای مهدویان نیفتاد و آقای مهدویان قهرمانی رو ترسیم کرد که این قهرمان یکی از هزاران بود، اما در اون کانتکستی که ایشون فضا سازی کرد در اومده بود و آقای معادی بازی خیلی خوبی داشت در اون فضا بود، ولی اون سوارکار پیکاسو و اون گاو بالدار یا هر چیز دیگه هنوز توی این کار در نیومده بود. من قهرمان روز صفر رو میخواستم در این کار ببینم و شاید توی اون چیزی که ایشون ترسیم کرد نبود. شبیه که دوستان عرض کردم که آقای مهدویان همچنان داره در گام ساختن مستندهای توصیفی پیش میره و در این کار هم به لحاظ تکنیکی و فنی موفق است، اما احساس میکنم به لحاظ قصه، فضا پردازی و فضا سازی و محتوا ایشون یه گام عقب‌تر رفته. باید در محتوا ایشون بیشتر پیش بره و وقتی داره یک واقعه تاریخی اینقدر مهم رو در حقیقت توصیف میکنه به یک قدم فراتر بره و یک مقدار حالا در پله بالاتری بیسته. این هم به دلیل انتظاریه که ایشون در فیلمسازی در ما پدید آورده و ما منتظر صعود ایشون هستیم. من به نظرم این صعود هنوز رو اون پله خلاصه مونده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از خانم دکتر محمودی. بخشای از فیلم صدای فیلم دوزیست رو بشنویم و برگردیم در مورد این فیلم هم با هم صحبت کنیم.
دوزیست، کارگردان برزونیک نژاد و سعید خانی، بازیگران پژمان جمشیدی، جواد عزتی، ستاره پسیانی، هادی حجازی‌فر، مانی حقیقی، سعید پورسمینی. در خلاصه داستان دوزیست آمده دوزیست دیگه نره زیر آب که میره زیر دست و پا له میشه.
بله، معرفی فیلم دوزیست رو با هم شنیدیم. بخشی از فیلم رو در بخش قبل شنیده بودید، اما در خدمت خانم دکتر محمودی هستیم. جناب ارجمند، در مورد فیلم دوزیست برای ما بگن.
بله، برزونیک نژاد، بفرمایید.
بله، این کار یک درام اجتماعی بود که در لایه‌های وسطی و میانی جامعه قصه شکل میگیره و گره اصلی یک خانومی هست که میهمان ناخواسته میهمان سه جوانی میشه که در خانه مجردیشون هستن و یک خانومی که در همسایگی اینها هست از اینها خواهش میکنه که این خانوم مهمون باشن. سه تا کاراکتر ما داریم، کاراکترهایی که خیلی به شدت با هم متفاوت هستن. آقای جواد عزتی کاراکتر اول هستن که به نظر خیلی پایبند به اصول و ارزش ها هستن و اصول و ارزش های اجتماعی، و حالا وقتی که این خانم وارد این خونه میشه چالش هایی به وجود میاد و ایشون برای اینکه از این مهمان پذیرایی بکنه، خب حالا اتفاقی متوجه میشه که تولدشون هست، ازشون مثلا در حقیقت سعی میکنن پذیرایی بکنن و این کم کم اتفاقات دیگه رو به وجود میاره. در بستر این اتفاقات سه تا شخصیت ما داریم که اینها کم کم خودشون رو نشون میدن. در نشانه پردازی فیلم جایی ما قورباغه رو میبینیم و چند تا دیالوگ جالب داره این فیلم. این که اگر که دوزیست نباشی نمیتونی زنده بمونی، یه همچین مضمونی توی ذهن من داشت و این ما رو سریع ذهن مخاطب رو رهنمون میکنه به این سمت که این آدم ها سعی میکنن در موقعیت های مختلف زیست های مختلفی از خودشون بروز بدن.
یه دیالوگیش هم که دوزیست دیگه، اگه نره زیر آب زیر دست و پا له میشه.
له میشه، بله, بله دقیقاً، قورباغه که از کنار تصویر عبور میکنه. یه دیالوگ خیلی جالب دیگه هم داشت، گفت اینایی که اینجا هستن اینا کی هستن؟ گفت اینا لوس دارن، یعنی چی؟ یعنی آویزونن. اینم دیالوگ جذابی جالبی بود. اما در کل این شخصیت پردازی ها به جایی پیش میره که در نهایت میرسیم به این که قهرمان اصلی فیلم اگر علاقه ای به این خانم داشته خودش رو کتمان میکنه و خیلی زیست منفعلی داره و خیلی به راحتی میشینه و شاهد اتفاقاتی میشه که براش میفته، اما در نهایت اون خانم با دزدی یک شخص دیگه‌ای که پولها رو برمی‌داره و اشتباهاً دوست دیگرش رو معرفی میکنه، اینها فرار میکنن میرن و نشون میده دوزیست اصلی به نظر من همون خانومی بودن که حالا ازدواج دیگه داشتن، بعد میان در شرایط جدید تن میدن و پیش میرن. داستان هر کدومشون چیز خیلی پیش پا افتاده و معمولی بود. من فکر میکنم که پیام آنچنان و
خیلی
شاید من بعد بیان کردم.
نه منظورم اینه که واقعا این اتفاقایی که اینا هی تیکه تیکه، هی من از حرفای شما اینجوری دریافت میکنم که خیلی پرش داریم توی فیلم.
نه، داستان در راستای هم اتفاق میفته، یعنی لوکیشن ها که خیلی لوکیشن های عجیب غریبی نیست، همونجا ثابته و داستان پیچیده ای نیست اصلا، ولی این که نهایتا ایشون میخواست چه نتیجه ای بگیره، یعنی کدوم یکی از اینها دوزیست بودن یا چه نتیجه اخلاقی خاصی میخواست بگیره رو من خیلی باهاش با پایان بندی فیلم همراه نبودم و به نظرم داستان تخت و یک نواختی که حالا گره پردازی خوبه، ولی در نهایت فرودش و پایانش پایان خاص و عجیبی نبود.
یعنی کارگردان فیلمش رو تموم نکرده بود.
اصلا از ابتدا من احساس می‌کنم که هدف گذاری اصلی فیلم مشخص نبود. اینکه ما در نهایت به چه محتوایی خاصی می‌خوایم. آیا فقط می‌خواستیم بگیم که این آدم‌های اطرافمون بدن با هر شرایط جدیدی که احساس بکنن که میتونن همدیگر رو زیر پا قرار بدن برن میرن، این کارو می‌خواست کارگردان بکنه. میگم پایان بندی عجیبی.
دکتر محمودی، من فکر می‌کنم که خیلی کوتاه، چون فرصتمون در این بخش هم خیلی کوتاست و میهمان عزیز دیگری باید به جمع ما اضافه بشن، در مورد مغز و استخوان هم کوتاه بفرمایید. فیلمی که امروز اکران شد تا لحظاتی قبل
خوب بود. مغز و استخوان فیلم خوبی بود. آقای شعیبی تلاش خوبی داره میکنه، نه اونقدر خوب، اما من فکر میکنم که به عنوان
در مقام بازی دیگه.
بله
در مقام بازیگر.
کارگردان نبودن شما؟ پس من اشتباه کردم. کیه کارگردان؟
کارگردان مغز استخوان. الان خدمتتون عرض میکنم
روز بلوا رو کارگردان بله، کرد که الان
بله
مغز استخوان کارگردان بله. حمیدرضا قربانی بودن.
آها بس بله. من راجع به کارگردان نمیتونم نظر بدم چون دیدم این بود
روز بلوا. بله جناب بله.
ولی حالا راجع به فیلم خیلی فرصت نیست صحبت بکنی، ولی یه صحنه خیلی اذیت کننده که همیشه ما رو اذیت میکنه، اونم صحنه ورود به زندان ها و خانم های چادری که اونجا حضور دارن. یعنی این صحنه پردازی و این صحنه که خیلی روش فوکوس کرد که یه صحنه ناخوشایند بود، به هر حال در فضای زندان اما یه خانم چادری اون انتها ایستاده بود. این صحنه پردازی رو من واقعا دوست نداشتم.
با توجه به که خانم دکتر سواد رسانه هستن، میخوام ازشون قول بگیرم که تو جلسه آینده علاوه بر فیلم ها کوتاه‌تر صحبت میکنیم، یه مقداری راجع به انتخاب این فیلم ها در این جشنواره صحبت کنیم که شما چجوری اینو نگاه میکنید و چجوری رصد میکنید، چجوری ارزیابیش میکنید.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمودی، انشالله بتونیم در روزهای آینده باز هم از گفتگوهای ارزشمند شما استفاده کنیم.
بزرگوارین، ممنونم از شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم. اما همچنان همراه عصر من باشید.
لحظه های ناب صدا و تصویر، موج اف ام شبکه جوان.
38مین جشنواره فیلم فجر.
هیئت انتخاب پیچای خودش، اما بعضی فیلم‌ها برای ما ارزش راهبردی داره. موضوع این فیلم درباره مقاومت تاریخی ملت ایرانه که مسئله راهبردی این روزهای نظام و کشور.
صبر کنید، شما نمی‌شناسید جاخه. گوش کنید.
دیگه کم کم حتی جلوی مادرم هم زورش میومد رایت.
تو حق واته.
آره. ما همه قسم خوردیم که زمستون بس داریم.
شما به احمد پناهنیا یا این پسر کامران مشکوک نیستی؟
تو نمیترسی؟
نه نمیترسم.
نمیترسم.
اگه واسه خود تیم اتفاق افتاده بود نمیرفتی دنبالش ببینی که این کاری کردی؟
اما دقیقا چند لحظه بعد چنان تبدیل به شیطان کامل میشد که خودم رو تای جهنم میسازم.
من اینجا حد بگشید مامانه دو بکن شهر
باید جایی نزن یه حرف خیت دوزی کجا بود
دست نه
همراه با رادیو جوان 38مین جشنواره فیلم فجر در عصر من.
بله با ویژه برنامه عصر من از پردیس سینمایی ملت همراه شما هستیم در پنجمین روز از 38مین جشنواره فیلم فجر و جناب آقای حسن لطفی همراه ما هستند. جناب لطفی سلام.
منم همینطور.
خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم چون وقت هم تنگ است.
خواهش می‌کنم جناب ارجمند.
ما فیلمایی که دیدید نمی‌دونم فیلم مغز استخوان.
بله مغز استخوان.
داغ داغ با مغز استخوان شروع کنیم.
بله بله. فیلمی که یه مقدار منو اذیت کرد به دلایل مختلف. یعنی حالا حسن برنامه‌تون تو اینه که من شنیدم خانم دکتر از این فیلم تعریف می‌کرد. برای من فیلم هم موزلی داشت.
بیشتر از بازی آقای شعیبی تعریف کردن
شاید میشه گفتش که بهروز شعیبی در واقع نقش خاصی هم نداشت، ولی خب نسبت به بقیه بازیگران بهتر بود. ولی متاسفانه بازی های دیگر بازیگران هم توی این فیلم از دست رفته بود. ولی مشکل اساسی و اصلی من برمیگرده به اون ماهیت کلی فیلم. یعنی فیلمی که به ظاهر در واقع یک شکل اجتماعی داره و میتونست اون سوژه استثنائیش رو توی قاعده اجتماعی قدرتمند بکنه، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما نهایتاً همون فیلم تلخ بی سرانجام رو میبینیم. فیلم بی سرانجام میگم بخاطر اینکه یه زمانی هستش که پایان بازه. خب قاعده بعضی از فیلم ها ایجاد میکنه که این فیلم ها رو ما با پایان باز ببینیم، ولی توی این فیلم مثل تعداد دیگه از فیلمایی که من توی این جشنواره دیدم یک تلخی بی سرانجام ما داریم و یک پایانی که ما رو توی یک حالت بلا تکلیف میذاره. حالا این بلا تکلیفی اگر میتونست بعد از فیلم
فیلمی بی چشمنداز، فیلمی آره، بی راهکار منظورتون.
آره آره. یک فیلم تلخ بی سرانجام.
بسیار خب. اما من حیفم میاد که جناب لطفی در مورد درخت گردو برامون نگن.
بله چون خیلی راجبش صحبت شد. خوبه که نگاه آقای لطفی رو ببینید.
ببینید من درخت گردو رو علارغم تلخی بیش از حدش خیلی دوست دارم و احساس میکنم که فیلمی هستش که تو رو اگر توی داخل سالن سینما اشکت رو در میاره و حتی عذابت میده به عنوان یک انسان اتفاق خوبی برات افتاده و من دوست دارم توی به دوستان دیگه هم میگفتم که این فیلم فیلمی هستش که باید تمام تلاش تهیه کنندش این بشه که این فیلم توی کشورهای دیگه به نمایش در بیاد و اگر این اتفاق بیفته من به نظرم اگر بینندگان سایر کشورها همین عذاب رو بکشن شاید اتفاق خوبی بشه برای اینکه نم نم ما بتونیم به یک شرایط بهتری برسیم.
چقدر خوب، چقدر نگاه ویژه‌ای داشتید جانم آقای.
این فرصتمون جناب ارجمند، مهمان دیگری هم داریم با آقای لطفی، بیشتر از این نمیتونیم گفتگو بکنیم، باید با آقای لطفی خداحافظی
خب در
بکنیم.
حد یک جمله، دوزیست خوب یا بد؟
بذار نگم بعد که کارگردانش رو آزار ندم دیگه.
به دل شما ننشست جناب لطفی. خیلی متشکرم جناب لطفی عزیز، حتما روزهای آینده باز با شما گفتگو خواهیم کرد جناب لطفی. خیلی ممنونم. بله خب مهمان عزیز دیگر ما همراه ما هستن، سرکار خانم دکتر جلالی. خانم دکتر سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان خوب و سینما دوستی که عصر من رو میبینن.
زنده باشید. خیلی متشکرم. هم میبینن هم میشنون. خانم هم میبینن از طریق این سایت رادیو جوان و برنامه کاربردی ایران صدا میتونن تصویر ما رو هم به صورت زنده و مستقیم ببینن. اما من فکر میکنم خانم دکتر هم باید در مورد درخت گردو و دوزیست برامون بگن.
من میخوام از یه منظر دیگه این دوتا اثر رو بررسی بکنم و بعد سعی کنم که بینندگان و شنوندگان فهیم شبکه جوانم با این منظر برن سراغ این دوتا فیلم. و اون سینما به عنوان پیشران توسعه است. وقتی سینما پیشران توسعه میشه یک پروتکلی، یک بیانیه‌ای برای خودش داره که میتونه از سوژه هایی که به نظر میرسن حسی، احساسی، عاطفی، برسه به یه فلسفه، برسه به یه منطق و یک تمثیلی درست بکنه که آرمان اون مخاطبین و اون جامعه رو در بر داشته باشه. من فکر میکنم درخت گردو به مثابه پیشران غرور ملی برای اینکه یک امر، یک اتفاقی که در یک منطقه میفته رو میتونه جهانی کنه و میتونه بازنمایی باشه که البته آقای مهدویان هم یه اشارهی کردن که یکاش این اشاره نمیکردن ولی گفتن که انتخاب آقای معادی به این منظور بوده که به یک شخصیت جهانی انتخاب کنن که جهانیان این قصه رو ببینن.
شوخی یعنی... کرده احتمالاً چون بازیش بی‌نظیر بود.
بازیش بی‌نظیر بود. یعنی حالا در کنار انتخاب‌ها و مؤلفه‌های دیگه اینم گفتن و من این نکتهش جالب بود برام که پس فیلمساز دقت داشته که یک قصه بومی رو یک بعد جهانی بده و به جهانیان علارغم اینکه ما یه سری تنش‌ها و اختلافات و نمی‌دونم تقابل‌های سیاسی در درون خانواده ایرانی خودمون داریم بتونیم یک بازنمایی غرور ملی بکنیم و این خیلی ارزش داره.
برای اینکه وقتم خیلی کم استفاده کنیم از خانم دکتر، میخواستم ببینم که آیا این به این اتفاق رسیده، به این جهانی شدن این فیلم رسیده یا نه.
فکر میکنم که از حیث پروداکشن که قطعا، یعنی از حیث تجهیزات و لوازم و پلانهایی که دیده و آقای مهدویان یه سبکی رو اتخاذ کرده برای خودش که اون مستند نمایشه و با قولی داکیو دراماست که هم در پلان بندی ها هم از در نوع به کارگیری دوربین تونسته این سبک رو در این پنج فیلمی که ما ازش تا حالا تو این پنج سال که خودش هم یه عجیبه که یک فیلمساز در پنج سال بتونه پنج تا فیلم بده و با یه تم، یعنی واقعیت
مستند روایی
و بعد با یک میزانسن. فکر میکنم که ما باید با توجه کنیم به این که دستمایه های بومیمون باید به شکلی ارائه بشه که جهانیان، یعنی هر کسی که میبینه این فیلم رو، حتما در واقع ارتباط برقرار
کنه. حالا من میخواستم این سوالم بپرسم خانم دکتر، فکر میکنید اگر بتونیم ازش حمایت بکنیم و حمایت مردمی رو هم خواهد داشت، حتما میتونه در اسکار نماینده ما باشه این فیلم؟
حالا اون نظامیه که اون تصمیم گیری میکنه، بعد حتما میتونه در حتماً. اسکار
حالا اسکارش خیلی باشه. مهم نیست، میخوام یه نکته دیگه بگم.
پایانیمون رو داریم
خیلی بده که اینقدر زمانمون کمه. موسیقی میخواستم راجع موسیقی هم بگم. من یه نکته داشتم راجع موسیقی درخته گلباتاش کار میکنم. اگر نگاه جهانی بود کاش اینو تلفیق میکرد. اگر این دشتی رو با موسیقی جهانی در هم میامیخت، ما قدرت شنوایی بیشتری در جهان میتونستیم داشته باشیم.
دقیقاً همینطوره. یعنی منظورم اینه که به هر حال همین عزمه وجود داشته، این چه گفته وجود داشته، ولی چگونه گفتش احتمال داره که یه جاهایی در واقع کم لطفی کرده باشه یا از نظر دور داشته باشه. فکر میکنم درخت گردو میتونه پیشرانی باشه برای سینمای فرهنگی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوست داشتیم در مورد دوزیست هم با خانم دکتر صحبت بکنیم. حتما اگر روز دیگر تشریف داشته باشید در مورد فیلم های امروز و دوزیست هم با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد. به اتفاق سرکار خانم دکتر جلالی و جناب امیریل ارجمند، همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار نگهدارتون. خدا حافظ.
آرا صنعت، تولید کننده که تخت و صندلی های برقی پزشکی و زیبایی در ایران، خلاق در طراحی، دارای رنگ های متنوع و زیبا، 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش در سراسر ایران، دارای گواهی نامه ثبت طرح صنعتی پزشکی. آرا صنعت، تامین کننده که تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی. آرا صنعت.
برنوتی، فرصتی برای انتخاب، فرصتی برای متفاوت بودن. با شکلات برنوتی متفاوت باشی. برنوتی، طعم شیرین زندگی. شکلات برنوتی.
رایا چرم، تولید کننده چرم طبیعی و محصولات چرمی. رایا چرم با در اختیار داشتن خط تولید روز دنیا، از فراوری چرم خام تا تولید محصول، یکی از با کیفیت ترین و زیباترین محصولات چرمی ایران و صادر کننده به کشورهای خاورمیانه است. رایا چرم، نام منتخب مردم و سازمانها در صنعت چرم.
دست نگه دارید، دیگر نیازی به واردات پروفیل آلومینیوم نیست. با پوشش های متمایز آلومینیوم البرز، کیفیت روز دنیا را تجربه کنید. مجتمع آلومینیوم البرز.
قرعه کشی هفته اول و دوم 20 چرخه ایرانی و 20 تبلت ایرانی بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گلجی برگزار و اسامی برندگان در سایت گلجی اعلام گردید. امیدواریم شما برنده خوششانس هفته آینده باشید. برای شرکت در قرعه کشی بزرگ بیسکویت کودک گلجی، کد محصولات را به 5210 ارسال کنید.
آیا از اضافه وزن خود ناراحتی؟ آیا چربی های اضافه میان تنه شما رو نگران کرده؟ آیا به دنبال راهی برای تناسب اندام خود هستی؟ ما به شما حلقه جادویی تنظیم و پیشنهاد میکنیم. خیلی ها امتحان کردن، شما هم امتحان کنید. با تنظیم ورزش رو در خانه انجام بدید. ورزش تنظیم
کنید. با تاپ بشوییم.
دل پذیر مایه ماکارونیش، چون همه چیش حاضره. دل پذیر مایه ماکارونیش، چون لذیذ و سالمه. دل پذیر مایه ماکارونیش، یه غذای کامل. دل پذیر دلپذیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو دلپذیر مایه مکارانیش که عاشقش میشی تو دلپذیر مایه مکارانیش که میخوری میگی تو دلپذیر دل دل دلپذیر خوشمزه آماده با مواد تازه خوبه بیانداده مایه مکارانی
دلپذیر.